بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين التاسع أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال. بحث ما در مورد مقدمات 13 گانه کفایت الاصول بود. مقدمه نهم در مورد حقیقت شرعیه هست، به این معنا که آیا الفاظی که در آیات و روایات به کار گرفته می شوند در زمان شارع مقدس در معانی شرعیه جدید به صورت یک معنای حقیقی به کار گرفته می شوند یا نه، استعمال اونها در زمان شارع مقدس یا در همون معنای لغوی بوده، یعنی اصلا در معنای شرعی به کار گرفته نمی شدن، یا اگر هم در معنای شرعی به کار گرفته می شدن بالمناسبت و بالقرینه بوده، یعنی استعمال مجازی بوده. و در نتیجه اگر ما می بینیم که امروزه در معنای شرعی به کار گرفته می شوند و این به کارگیری از نوع استعمال حقیقی هست، این بر اثر کثرت استعمال ایجاد شده است. حالا یا در زمان قریب به زمان شارع مقدس که حقیقت شرعیه باشند، یا امروزه ایجاد شده است بر اثر کثرت استعمال. برای اینکه اصل بحث در حقیقت شرعیه و جایگاه مباحث و ثمره بحث به خوبی روشن بشه و بیان مصنف هم در ضمن این مباحث روشن بشه، ما بهتر این است که بحث رو در قالب چند مطلب جداگونه بحث کنیم. یکی بحث از تحریر محل بحث، تقریر محل بحث، محل نزاع، و یکی انواع تصویر و انواع تصوری که میشه در مورد حقیقت شرعیه تصور کرد، و سوم بیان محقق خراسانی در مورد بحث از حقیقت شرعیه که قبل از اون بیان یک مقدمه لازمه، چون خود ایشون مقدمه رو ذکر کرده در قالب اقسام وضع تعیینی، که وضع تعیینی در بعضی از موارد به انشاء و تصریح واضح است و در بعضی از موارد نه، در گذشته وضعی صورت نگرفته، همان زمان که استعمال شده است استعمال و انگیزه وضع بوده است. حالا توضیح. و مطلب آخر هم ثمره چی باشه؟ بحث باشه. لذا از همین اول بحث حقیقت شرعیه که نسبت به بحث صحیح و عام که در ادامه میاد بحث کوتاهیه، سعی کنید هر جای بحث رو متوجه نمیشید سوال کنید، هر جایی که نیاز به تحقیق و پیگیری داره تحقیق کنید تا سلامت الله اصل بحث براتون روشن بشه. لذا بالای اتاس او علامت بزنید، بنویسید مقدمه نهم از مقدمات سیزدهگانه کتاب کفایت الاصول در مورد بحث از حقیقت شرعیه می باشد. به این معنا که آیا الفاظ موجود در لسان شارع مقدس یعنی آیات و روایات در همان معنای عرفی و لغوی و متفاهم در نزد مردم آن زمان به کار گرفته شده است، یا اینکه بعضی از الفاظ موجود در لسان شارع در معانی مستحدثه جدید به کار گرفته شده اند، یعنی معنایی بوده که تا اون زمان به گوش مردم نخورده بوده و یک معنایی است که تازه حادث شده است. خب مستحدثه میتونه مثلا در بین شرایع سابق بوده باشه، جدید نباشه. از ما در ادامه که بحث میکنیم، یکی از بحثایی که محقق خراسانی بحث میکنه میگه اگر این معانی مستحدثه باشه، یعنی معنای متفاهم اندل عرف نیست، مستحدثه است اما جدید نیست، در بین ادیان گذشته هم بوده. لذا اگر در بین ادیان گذشته بوده، ایشون میگه ادعای حقیقت شرعی اصلا محاله، معقول نیست که دیگران اشکال میکنن بهش. که شده؟ چی گفتم؟ تموم شده درسته؟ علامت سوال بذارید. علامت سرخط. و بر فرض این که بعضی از الفاظ و بر فرض این که بعضی از الفاظ موجود در لسان شارع در معانی مستحدث و جدید به کار گرفته شده اند، آیا این استعمال و به کارگیری به صورت یک استعمال حقیقی بوده است یا اینکه به صورت استعمال مجازی و بالمناسبت و با قرینه بوده است، و اگر امروزه می‌بینیم این الفاظ در معانی مستحدثه جدید به صورت استعمال حقیقی به کار گرفته شده اند، به کار گرفته می شوند به کار گرفته می شوند بلگون بر اثر کثرت استعمال در آن معانی مجازی می باشد. علامت سوال سر خط. یعنی هر کدام از اینا جای خودشو داره ها، که الان مثلا معلوم بشه ادعای آخون چیه. مثلا حالا برای اینکه شما ذهنتون روشن بشه میگم آخوند خراسانی و بسیاری از اصولیون قائل به اینن که به کارگیری این الفاظ در معانی شرعیه در لسان شارع قابل انکار نیست. یعنی محل نزاع رو چی میدونن؟ اینکه آیا این به کارگیری به صورت حقیقی بوده است یا به صورت مجازی بوده است، اینو اختلاف دارن. اما خیلی هم محل نزاع رو به این کیفیت میدونن که آیا اصلاً به کار گرفته شده بود به صورت رایج و شایع یا اصلا به کار گرفته نشده بود مگر موارد نادره، مثل جعل حکم صلات، اقیم الصلات که به معنای ارکان مخصوص است، و الا اصلا در لسان شارع اینجوری نیست که بگیم زکات، خمس، صلات، حج، صوم و مانند اینها. اینا اصلا در معانی شرعیه به کار گرفته می شدن، نهایتا این به کارگیریه به صورت مجازی بوده است. مثلا دیگه چیزایی که محقق خراسانی ثابت می دونه این به کارگیریشه. حالا این به کارگیری به چه کیفیتیه؟ که حالا به کیفیت وضع حقیقت یا به صورت چیه؟ مجازه. اگه وضعه چه وضعیه؟ که نقطه سر خط بنویسید.
مرحله
اون رو بحث میکنن که میخوام بگم مرحله قبلش اصلا به کار گرفته میشد نمیشد، اصلا مرحله بحثش رو میخوام بگم نبوده که، یعنی میخوام بگم اتفاق نظر در این زمینه بوده. مثل برای روشن شدن اصل بحث و همچنین جایگاه بحث از حقیقت شرعیه و همچنین بیان مصنف در ما نحن فی، لازم است بحث مذکور در قالب چند مطلب مستقل مورد بحث و پیگیری قرار گیرد. دو نقطه بذارید. یکی این که تقریر محل بحث و نزاع بیان گردد. نقطه ویلیول. دیگر این که اقوال این محل سوم بگیم بهتره، یعنی از یه جهتی اول بگیم بهتره، یعنی اقوالو بگیم بعد کیفیت‌های مختلف تصویر محل بحث رو بگیم، ولی اول باز یعنی تعدادش با هم چون تنیده هسته، ولی هم جداش کنم که جایگاه بحثشون کاملا روشن بشه. لذا دومی رو این می‌نویسین. دیگر این که کیفیات قابل تصور در مورد بحث از حقیقت شرعیه به حسب مقام ثبوت بیان گردد. نقطه ویلگول. سوم این که اقوال موجود در بحث از حقیقت شرعیه به حسب مقام اثبات بیان گردد چهارم این که بیان محقق خراسانی به صورت مستقل بیان گردد و در پایان ثمره بحث از حقیقت شرعیه بیان گردد. پس ببینید مطلب اولی که بحث میشه در مورد تقریر محل بحث، تحریر محل نزاع با یک نگاه کلی، و الا اگر بخوایم محل بحث رو تحریر کنیم باید اون کیفیات مختلفی که در مورد بحث از حقیقت شرعیه قابل تصور است گفته بشه، هر کیفیتی هم تحریر محل بحثش مستقل میشه. مثلا یک تصویر این است که ما بگوییم که قائلین به حقیقت شرعیه در مورد این بحث میکنن که آیا الفاظی که در زمان نبی مکرم اسلام به کار گرفته شده ان که در معنای مجازی بوده است، یعنی اینو بپذیریم، آیا در همان زمان نبی مکرم اسلام به حد حقیقت شرعیه تعینی رسیدن یا نرسیدن؟ و جالب اینه که در عبارات مختلف اصولی اینا تمام مثل ماست هم زده. مثلا بعضی گفتن که زمان نبی مکرم اسلام زمان کمی نبوده است که این الفاظ به حد حقیقت شرعی، اصلا محل تصویر چیز دیگه یه. یعنی او پذیرفته است که استعمال اولیه این الفاظ به معنای مجازی بوده است، لذا اگر در مورد یک لفظی شما بخواید الان در یه آیه باش برخورد کنید، در یه روایتی بهت برخورد کنید، باید برید اول سرچ کنید، تفحص کنید، تتبع کنید، بعد ببینید که آیا اصلا کثرت استعمال داشته یا نداشته. اگه نداشته شما حمله بر معنا چی کنید؟ لغوی کنید، مگر اینکه دلیل بر مجاز وجود داشته باشه. متوجه شده چی میگم؟ لذا این تصویرها و این کیفیت‌ها باید جداگونه چی بشه؟ بس ما فعلا تحریر محل بحث رو با یک نگاه چی میخوایم بگیم؟ کلی بگیم که در حقیقت مقدمش رو گفتیم. بنویسید بیان مطلب اول، تحریر محل بحث. در ابتدا لازم است محل بحث در ما نحن فی با یک نگاه کلی و بدون توجه به کیفیات قابل تصور در بحث از حقیقت شرعیه که در ادامه مطرح می‌گردد، بیلگون بیان شود. متوجه شده چی دارم میگم؟ ببینید ما خیلی وقتا به طلبه ها میگیم که درس ها رو شما فکر میکنی که مثلا فهمیدی، وقتی مثلا معنای مستحدثه جدید رو میگی. اگر مثلا آسد مشتبه سوال کرد، خب میگه خواهان جدید اینو میگه، مستحدثه اینو میگه. اگه سوال نکنه از چند حالت خارج نیست، یا میگه خب مستحدثه که همین جدیده، بعد با غلامی هم درگوشی حرف میزنن یا خندم میکنن و خطش میزنن. خیلی وقتا ما تو درس ها این کارو میکنیم دیگه، میگه خب مستحدثه همون جدیده دیگه. البته خیلیاش به خاطر بی‌اعتمادیه که نسبت به اساتید ایجاد میشه، چون اعتماد علمی نداره، لذا میگه خب همینه دیگه، تکراره دیگه. نقطه خیلی خوبش هم اینه که نه خودش هم هیچی نگه و ننویسشه دیگه، یا نه بنویسشه، تصورش این باشه که یکیه دیگه. لذا همون موقعی که هست، الان من سعیم برای این که شما کیفیات قابل تصور رو بفهمید، در ادامه من مستقلا بحثش میکنم. من خودم دیشب برق میزدم، دیروز بعد از ظهر نگاه میکردم، میدیدم که خب بعضی ها اصلا همین جوری بحث کردن، دفاع بحث کردن. اگر مثلا آقای کاظمی اصل بکارگیری الفاظ رو در معنای شرعی به صورت حقیقی در زمان نبی مکرم اسلام بخواد ثابت کنه و قبول داشته باشه، دیگه با اونایی که بحث میکنن که آیا اون مدت زمانی بوده که امکان وضع تعیینی باشد، یا اون مدت زمان اینقدر کفایت نمی کرد، خب این بحث های کاظمی خارجه دیگه، اصلا کاری باش نداره که ایشون اصلا ادعاش مثل آخوند خراسانی ادعاش این است که این استعمال ها استعمال حقیقی بوده، استعمال های مجازی نبوده. مجاز قرینه میخواد، این استعمال قرینه نداره. آقای آخوند خراسانی استعمال حقیقی هم باید سبقه وضع داشته باشه، که باید قبلا وضعی صورت گرفته باشه، بعد میبینه که خب وضعی هم صورت نگرفته، چون تصریح شارعی نبوده. اینکه رسول مکرم اسلام نیومده بگه انی وضعت الصلات للارکان المخصوصته، اصلا به این تعبیر نیومده. به خاطر همین میگه آها اینا استعمالشون در معنای حقیقی این گونه نبوده که قبلا وضع تصریحی بوده باشد، بلکه اصلا این استعمال انشاء الوضع بوده است. اینجایی که بعضی از آقایون میان اشکال میگیرن، میگن که وضع، انسان وقتی میخواد وضع کنه، نگاهش به لفظ نگاه چیه؟ نگاه استقلالیه. در هنگام وضع، وضع رو یه طرف میبینه، معنا رو یه طرف میبینه، این معنا و لفظ رو در مقابل هم قرار میده. اما اون موقعی که میخواد استعمال کند، نگاهش به لفظ نگاه عالیه، نگاه ابزاریه و اون چیزی که میخواد به مخاطب منتقل کنه معناست. لفظ اینجا فانیست. نگاه عالی با نگاه استقلالی در آن واحد قابل جمع نیست. شما یا آخون که ادعا میکنی، بعد جواب میدن، دوباره از این جوابها مثل محقق اصفهانی خودش اشکال و بیان جدید میکنه. میخوام بگم جای بحث که مشخص باشه، شما فرض کنید یه چشمه که یه آبراهه کوچیکه، این مسیر این آبراهه معلوم باشه، خلاصه از همین آبراهه کوچیک میشه استفاده کرد. اما اگه معلوم نباشه، به قول ما محلی ها این خار و خاشاک از جلوی این چشمه جمع نشده باشه، یه حوضچه درست نه، اون چیزی که الان برای شما تو این سطح مهمه اینه که بتونید به مطالبتون شکل درست درمون بدید، سر و سامون بدید، یعنی بهش اون چیزی که لازمه رو بگید. من صبح به این پسرم رو میبردمش مرسبش، گفتم ببین این هفته که میری برای خودت یه چیز جدید تو ذهنت بیار. مثلا هفته قبلی احساس کردی که با هم بحثت خوب ارتباط نگرفتی، این هفته تا آخر هفته به قول معروف شعارت این باشه که من این هفته ارتباطم و با هم بحثم خوب کنم. حالا به هر دلیلی سر مباحثه حتی میرسیدم سلام علیک بلد نبودم درست بکنم، نشست و برخاست درست نداشتم، هر کسی کیفیتی، آقا نظم نداشتم این هفته، یه هفته وقت بذارم روی این قضیه بالاخره ممارست کنم، نظممو چکار کنم درست کنم. تو بحثای علمی هم همینه، اگه بخواد پخش و پراکنده بحث بشه کاری نداره که، طرف هیچی هم متوجه نمیشه، نه اون ملاک و منات بحث و نه محط بحث رو میفهمه هیچی، فقط یه مقدار اصطلاحاتی رو حفظ کرده، اقوالی رو هم حفظ کرده. اگرم ازش سوال کنیم که بحث از حقیقت شرعی چیه، یه چیز کلی میگه که غالبا تو اذهان هست. من اون روز به طلبه میگم بحث تجری رو تحریر کن، محل بحث تو بحث تجری کجاست؟ میگه یعنی این که اگه ما قطع پیدا کنیم که مثلا این لیوان خمره، اگه بخوریم بعدن خم نشه، عقاب داره یا عقاب نداره؟ گفتم خواهی که مادر بزرگ منم براش توضیح بدید میدونه دیگه تجری چیه دیگه. در تجری علما در چه زوایای بحث میکنن، در چه جهاتی بحث میکنن؟ باز دوباره گفت خب بحث حسن فعلی و قبح فعلی و فاعلی دیگه، چیزایی که حالا یه چیزایی تو رسائل پخش و پراکنده تو ذهنش بوده. خب بنویسید محقق قمی در قوانین الاصول جلد 1 صفحه 35 می‌فرماید و تحریر محل نزاع هو ان کثیرن، من قوانین نداشتم، آقای سپاسی برای من قوانین خریده بود آورده بود، دیشب داشتم میخوندم یاد مادر بزرگ شما افتادم براش فاتحه خوندم. فصول هم ندارم آقای سپاسی. بنده خدایی داشت خطبای نماز جمعه میخوند، تا میخواست شروع کنه طرف میگه تکبیر، آخه خفه شو ظرفمو بزنم. شما فکر نکنه علیکی. و تحریر و محل نزاع هو ان کثیرن، فکر کنم مجید کلا خوابیده تو باغم هست تو صداش در نیابد، هو ان کثیرن من الالفاظ المتداولته علی لسان المتشرعته خط تیره باز کنید، اعنی بهم من یتشرع به شرعنا فقیها کان او عامیا. خط تیره ببنه. متشرعه رو توضیح میده، میگه میخواد بگم منظور متشرع فقط شما طلبه ها نیستید و همه مردم رو دارم میگم، هر کسی که شریعت ما را پذیرفته است. حالا میخواد فقیه باشد، میخواد بگه متشرعه، منظورم یک اصطلاح خاص و محدود نیست، همین متدینین، مؤمنین، مسلمین. سارا حقائق فی المعان الجدیدت التي استحدثها الشارع. مستحدثه جدید. فی المعان الجدیدت التي استحدثها الشارع ولم يكن یعرفها اهل اللغته مثل الصلاة فی الارکان المخصوصته و الصوم فی الامساک، فی الامساک المخصوص الى غیر ذالک. میگه که بسیاری از این الفاظی که در لسان متشرعه رایج است، شایع است، میگن صلات، میگن صوم، میگن حج، اینها قطعا در معانی مستحدثه جدید، در معانی شرعی جدید به کار گرفته می شوند و قطعا عرف مردم اطلاع و شناختی نسبت به این معانی نداشتن، بس قطعا معانی مستحدثه هستند و قطعا هم در این معانی به کار گرفته می شوند. از اینجا معلی نظار میگه فحل ذالک به وضع شارع ایاها فی ازاء هذه المعانی. خیلی های دامکی مدعی این بودن که شارع مقدس این الفاظ رو برای معانی وضع کرد. ایرادی که بهشون میگرفتن این بود که ما در طول تاریخ هیچ جا نداشتیم که روایتی از پیغمبر نقل بشه که انی وضعت الصلاة لارکان مخصوصه، از کجا ادعای وضع میکنید؟ بعد برای اینکه مشکل حل کنن میگفتن نه، منظور ما وضع چی هست؟ وضع تعیونی هست نه وضع تعیینی. میگفتن خب اگه وضع تعیونیه باید مدت زمانی استفاده بشه دیگه، پس باز علم به تاریخ باید داشته باشیم. این روایتی که از پیغمبر صادر شده آیا اون زمانی بوده که وضع تعیونی حادث شده یا حادث نشده؟ لذا بحث معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ رو مطرح میکردن. اما کسی که این ادعا رو نداره، مثلا ادعای وضع تعیینی داره، بحث مجهول و تاریخ و معلوم و تاریخ در نزدش اصلا معقول نیست. به ان توضیح میده که چجونه شارع اینها رو نقل داده با یه تصویر. به ان نقلها من المعان اللغویت و وضعها لهذه المعان الجدیدته. الان این عبارت رو جلوی شما بذارم، از این چی میفهمید شما؟ تعیینی میفهمید یا تعیونی؟ تعیینی میفهمید. او استعملها مجازن فی هذه المعانی مع القرینته و کسر استعمالها فیها الى ان استغنا، ان مصدری های همتی، نه ان جاره، نه ان قومی، ان مصدریه. الا ان استغنا ان القرینته فصارت حقائق او لم يحصل الوضع الثانوي في كلامه بأحد من الوجهين وكان استعماله فيها بالقرينة علامت سوال سر خط مرحوم مظفر ما اون ورود در بحث سم بود آره اگر ما تو حقیقت شرعیه به نتیجه نرسیم باید به اون احوالات مراجعه کنه ببینیم از اون احوالات قابل استفاده هست یا نیست. درست فکر مقدمه که میگی مقدمه اول بحث امروز. علامت سوال سر خط مرحوم مظفر، البته خب ما کفایه دیگه داریم میخونیم و دیگه ما کفایه گو هستیم و دیگه مرحوم مظفر یکم از این کارا زیاد تو حوزه متاسفانه صورت میگیره خواجه، که خب مرحوم مظفر محل بحث رو تحریر کرده، ما برای تحریر محل بحث یکی از قدیمی تری که حالا تو حوزه رایج بوده مثل قوانین گفتیم، یکی از این میگیم، بعد میخوایم الان جنبندی کنیم میخوایم تحریر محل بحث رو نگاه اینا چی بوده دیگه. اما طرف مثلا اگر مثلا در حد کفایه طرف بهش بگه آقا ببخشید این مرحوم مظفر اینجور، حالا اونو بذار برام اصول مظفر بخون، اصلا انگار ترک کردن مطلب، با اینکه مرحوم مظفر برای خودش یک نابغه بوده بالاخره عمرش کفاف نکرده، بعدم که آدم اصول مظفر میخونه آرا آقای خویی آقای نائینی اصفهانی خیلی از این بزرگان و واقعا مرحوم شهید صد به صورت یک شیره اینها رو انگار بالاخره اساره اینها رو کشیده، خیلی کتاب دقیقی خب اصول مظفر. البته الان که رفقات میگفت که بعضی مدارس به خاطر اینکه الان فضا مجازیه 10 دقیقه صوت میفرستن بعد دیگه تطبیقی نام نداره، بعد خودتون چیکار کنید تطبیق بدید. خب اگه این طلبه بیچاره قدرت تطبیق داشت ها، بعد اینا خیانت ها، 10 دقیقه صوتی که میفرستی هزینه که بهت میدن هزینه جلسه رو بهت میدن، بعدم خب بدبخت کسی که به خاطر هزینه جلسه میره درس بگه، خب از اون بدبختر، چون هزینه حوزه هزینه نیست که بخواد به خاطر عمرش بزنه. خب یه درصد به خودش فکر کنه، واقعا یه درصد فکر کنه. من الان میگم صبح سرم میرفت خب نگرانی دارم، درسته مثلا بابا از شرایطت استفاده کن، با بچه‌ها خوب برخورد کن، یه موقع به کاراشون دخالت نکن، موقع بیکاریات برو کتابخونه بشین کتاب بخون، سر موقع کلاس برو، حواست باشه. خب اگه واقعا اگه صبح اومدم سر بحث، اومدم سر درس، همون نگرانی که نسبت به بچه خودم داشتم، همون نگرانی رو هم نسبت به اونایی که باشون درس و بحث دارم داشتم، بعد هنر کردم. واقعا بچه خودت هم بخوای بهش اصول فقه بگی، حتی شاید به بچه خودش 5 دقیقه بگم این احتمالش هست. آیا واقعا دغدغه‌ای که الان دارید همین مقداره؟ شاید هم واقعا همین مقدار باشه. خواهد دقیقا نگو خواهد چه اصراری خواهده، مثلا بگه استاد حوزه مثلا. بعد با این وضعیتی که الان آدم میبینه که اصلا عمره دیگه به هیچ چیزی بند نیست، مثلا یا واقعا فکر نمی کنن یا به لحاظ مبنایی میگن همین مقدار خوندن چیه کافی. مثلا مرحوم مظفر در مقام تحریر محل بحث در ما نحن فی می‌فرمایند لا شک فی انا نحن المسلمین، لا شک فی انا، نحن المسلمین نفهمو من بعض الالفاظ المخصوصته. چی؟ یه بار دیگه. فی انا، آره، نحن المسلمین. نفهمو انا، من انا اشتباه خونه ضمیر مرفوعه. نفهمو من بعض الالفاظ المخصوصته كالصلاة والصوم ونحوهما معانی خاصة شرعية ونجزم بأن هذه المعانی حادثتون لم يكن يعرفها اهل اللغة العربية قبل الاسلام. زن همین قسمت شو آخون قبول نداره، میگه نه اتفاقا قبل از اسلام آشنا بودن. بالا باز بعضی جواب آخون نمیدن، جوابشو میگم. و انما نقلت تلک الالفاظ من معانی هل لغویت الى هذه المعان شرعیت. نقطه سر خط. هازا لا شک فیه، میگه دو مطلب رو ما قبول داریم. یکی این که ما مسلمین امروزه بعضی از الفاظ مثل صلات و صوم رو که میشنویم ازش معانی شرعیه جدید میفهمیم، و این مقدارم قبول داریم که این معانی سبقه نداشته، مستحدثه هست، جدید هست، و شارع مقدس این الفاظ رو از معانی لغویه نقل داده و در این معانی شرعیه به کار گرفته است. اینم شکی نداریم. ولا شک هازم، ولکن شک، اینجا میشه محل نزاع، ولکن شک وقع عند الباحثین فی ان هذا النقل وقع فی عصر الشارع المقدس، داخل خط تیره، على نحو الوضع التعینی او التعینی، على نحو الوضع التعینی او التعینی، خط تیره ببندید. فتثبت الحقیقة الشرعیه او انه وقع فی عصر بعده علی لسان اتباعه المتشرعته، وقع فی عصر بعده علی لسان اتباعه المتشرعته فلا تثبت الحقیقة الشرعیه. بل الحقیقة المتشرعیتو، بل الحقیقة المتشرعیتو، علامت سوال بذارید. سر خط بنویسید. صاحب منتقل اصول در جل یک صفحه 183 در ما نحن فی میفرماید، یه مقدار عبارتاشو من وزیش حذف کردم، کوتاه کردم، عوض کردم. تحریر و محل البحث علی هذا انه لا اشکال فی ان الشارع استعمل الفاظا و اراد منها معان معینت مستحدثت غیر معانیها اللغویت. انما الکلام فی انه نقطه بالگول هل نقلها من المعان اللغویته و وضعها بالوضع الثانوی فی هذه المعان المستحدثه فیثبت الحقیقت الشرعیه او لم ینقلها بل استعملها فیها به نحو المجازه. علامت سوال بذارید، بعد عبارت ادامه داره، همین محل نزاع رو باز در قالب مثال صلات و غیرش کار میکنه، توضیح میده. سر خط بنویسید. از مجموع عبارات گذشته یا از مجموع بیانات فوق بهتر، از مجموع بیانات فوق چند نکته روشن می شود؟ دو نکته بذارید سر خط. یکی این که یکی از شیوه های شارع مقدس در مقام ابراز مقاصدش و تفهیم آن مقاصد به بشریت در جهت تکامل انسان بیلگول شیوه با واسطه و بکارگیری الفاظ می باشد. یکی از شیوه ها قطعا شیوه بی واسطه است، مثل وحی، علم لدنی و غیره. یکی از شیوه ها قطعا شیوه با واسطه است، یعنی به کارگیری الفاظ. نقطه، به این صورت که خداوند متعال به لسان نبی مکرم اسلام و دیگر انبیا و اهل بیت علیهم السلام از طریق الفاظ که یک شیوه رائج در بین مردم می باشد منویات خود را به آنها اعلام نموده است. نقطه ویلگول سر خط، چون یه عده اصلا بحث کردن که اینا الفاظی است که این الفاظ در صدد بیان منویات شعر مقدس هستند یا نه یک تصویر و دورنمایی بوده و تنها راهی که شعر مقدس در این عالم داره همون علم لدنیه، اینها همون تارنما و دورنماییه که برای ما حاصل میشه، مستقیم بیان شعر به حساب نمیاد، کار بحث واضحیه. دیگر این که قطعاً الفاظی در شریعت اسلام و همچنین در شرایع گذشته برخوردار از معانی مستحدثه می باشند. نقطه، یعنی معانی که عرف مردم اطلاعی از آنها نداشته اند. نقطه ویلگول. سوم این که بعضی از این الفاظ در بعضی از موارد در جهت فهماندن همان معانی مستحدثه و جدید به کار گرفته شده اند. نقطه سر خط. به اینا همه پذیرفته شده دیگه، اینکه این الفاظ در جهت فهماندن اون معانی مستحدثه جدید قطعا به کار گرفته شده اند در بعضی از مواردش قطعا بحثی نیست، اینکه این معانی معانی مستحدثه هستن قطعا بحثی نیست، اینکه منویات شعر مقدس در قالب الفاظ به بشریت بیان شده از اینکه شیوه های رایج بوده است اینم بحثی نیست. نقطه سر خط. ولیکن با این وجود در مورد این که آیا به کارگیری آن الفاظ در جهت فهماندن معانی مستحدثه و جدید از نوع استعمال حقیقی بوده است یا استعمال مجازی و با قرینه، اختلاف شده است. نقطه بلگه بزن سر خط. و چهارم این که این نقطه چهارم مهم مایی خاجبی، ما میخواییم محل بحث رو مشخص کنیم، خیلی جاها کار داریم. یه جای عبارت آخوند خراسانی میگه اصل عدم نقد جاری نمیشه، یعنیش اصل عدم نقد جاری کجای بحث هست. و چهارم این که محل بحث و نزاع مربوط به زمان شارع مقدس می باشد نه زمان ما. نقطه، به این معنا که این الفاظ در زمان ما قطعا در معانی شرعیه جدید به صورت استعمال حقیقی به کار گرفته می شوند، لذا سخن و بحث در مورد به کارگیری این الفاظ در زمان شارع مقدس می باشد. متوجه شدید؟ ما الان که معنای شعری داره که، لذا بعضی ها که میگن این بحث ثمره نداره چون ما میدونیم که این الفاظ معنای شعری داره، این اشتباهشون اینه که زمان خود ما رو قاطی کردیم. ما در مورد استعمال موجود در زمان شارع مقدس رو بحث داریم، و الا در زمان ما به هر کس که بگی صلات، تا ما آخوندا بهش نگیم که معنای لغوی صلات هم دعا بوده اصلا متوجهش نیست. این فعلا تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.